فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده چون چوگان رشته ایرانیه.
هدیه ناقابل از ما قبول
بود. سلام چیکار
میکنیم؟ این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام. هیچ حرکتی آغاز نمیشه مگر اینکه اراده پشت اون باشه. اما وقتی این حرکت قراره در دل صنعت و فناوری شکل بگیره، داستان کمی پیچیده تر میشه. داستانی از دانش، تلاش و تکیه بر توان داخلی. اقتصاد مقاومتی یعنی همین. یعنی باور به اینکه میتوان با دانش و اراده مسیر تولید رو از دل محدودیت ها عبور داد. یعنی تبدیل نیازها به فرصت‌هایی برای ساختن. در اصفهان گروهی از مهندسان جوان دست به طراحی و تولید پنجه‌های کربنی زدند. تجهیزاتی پیشرفته که روزی تنها از مسیر واردات به دست ورزشکاران می‌رسید. محصولی که امروز با دانش بومی و تلاش متخصصان ایرانی ساخته میشه. کاری که تنها به مهندسی ختم نمیشه. پشت اون سرمایه گذاری، صبر، تجربه و ایمان به توان داخلی قرار داره. سوال ساده اما مهم اینه. آیا می توان با تکیه بر دانش ایرانی تولید تجهیزات پیشرفته رو به بخشی از اقتصاد مقاوم کشور تبدیل کرد؟
من حمید رضا مقارابت هستم. ما از سال 91 شرکت رو تأسیس کردیم و با هدف اینکه بتونیم یه کاری نوآورانه و در عین حال یه مشکلی از مشکلات رو حل کنیم. یعنی این دو تا پارامتر جزء پارامترهای اصلی و به خاطر همین با توجه به حوزه دانشی که داشتیم وارد بحث کامپوزیت ها شدیم. به اتفاق دوست عزیزم آقای دکتر نصر یه پروژه‌ای رو برای پالایشگاه‌ها شروع کردیم و در حین این پروژه با توجه به اینکه آقای دکتر نصر بلند فرصت مطالعاتشون بود، اونجا دیده بودن که خیلی از معلولین دارن فعالیت‌های خیلی مستقل تو جامعه انجام میدن و علامت سوال شده بود که مگه بلند اینقدر معلول داره و به واسطه همین خیلی کنجکاو شده بودن و دیده بودن که دلیل اصلی حضور معلولین در جامعه موضوع تجهیزات تمام بخشی بروزه که باعث شده که بتونن نافعالانه تو جامعه حضور داشته باشن. اومدن به من پیشنهاد دادن که ما میتونیم روی این پروژه پنجه‌های کربنی کار کنیم. پنجه‌های کربنی هم تو کشور تولید نمیشه، یعنی هم بحث نوآوری رو داریم و هم این که خیلی زیادی از معلولین و جانبازان الان نیاز به این تجهیزات دارن. ما ورود کردیم به این موضوع، امکان سنجی کردیم و تونستیم بعد از تقریباً 6 ماه پنجره و نمونه اولیش رو بسازیم، ولی کن حدود 2 سال طول کشید تا بتونیم مجوزاشو بگیریم و تقریبا اواسط سال 94 وارد بازار کردیم محصول. ما خب بعد از مدت زیادی هم هزینه هم انرژی و هم وقتی که گذاشته بودیم اومدیم به این سمت که پنجه تولید شده، الان باید تست بالینی انجام بشه. یه شخص قطع عضوی به نام آقای ریحان یاری که کاپیتان تیم ملی فوتبال 7 نفره بود، ایشون گفته بود من آمادگی تستشو دارم. ایشون قبلا یه پنجه کربونی انگلیسی داشت، ما برای ایشون نصب کردیم و خب هم من هم آقای نصب استرس بسیار زیادی داشتیم. خاطرم هست که وقتی تست رو انجام دادیم توی راه روی خیلی طولانی بود، وقتی نصب کردیم شروع کرد یواش راه رفتن و خب فرکانس قدم زدنش با فرکانس قلب ما ارتباط مستقیم داشت و بعد از مدتیشون دوید میرفت تا انتهای اون راه رو دوباره برمیداشت و ما هم استرس داشتیم هم شوق داشتیم و هم منتظر بودیم خودش یه چیزی بگه. من یه لحظه که رسید بهم گرفتمش، گفتم مرد بگو چه خبره اینجا، داری چی کار میکنی، از حالت بگو، از حست بگو.
یادم آقای مقال رابط میگفت باش را برو، من دویدم. گفتم بابا میشه با یه پرواز کرد.
من هر موقع تو مسیر کاریمون از اون سال تا همین الان انگیزم میاد پایین، خسته میشم از همه موانعی که ایجاد میشه، یاد این جمله یه ریحانه یاری میفتم که بذارید به پروازم ادامه بدم. و خب اون واقعا اون مقطع زمانی یکی از نقاط عطف داستان ما. سال 96 دوستم آقای خیراندیش، آقای مهندس خیراندیش که از کلینیکای ارتوپد فنی هستن با من تماس گرفتن که یه شخص قطع پایی هست که دو تا پاشو از دست داده، آدم مستعدیه ولی کن الان امکان این که بخواد پنجه کربن تهیه کنه نداره
و واقعا از توان من نبود. اون روز اونجا یه آدمی با من رفیق شد و من فکر می‌کنم اون آدم رو خدا فرستاده بود. اون روز اونجا دکتر خیراندیش بود، ایشون سازنده پروتز بود. از طریق ایشون با یه شرکت دانش بنیان آشنا شدم، دکتر مقارابد و دکتر نصر. با آشنا شدم با اینها مسیر زندگی من تغییر کرد.
گفتیم که ما خودمون دو تا پنجه بهشون میدیم، گفتیم اگرم که تونستی استفاده کنی و تونستی بازخورد مثبت بگیری به ما اینو منتقل. تقریبا بعد از 2 ماه به من زنگ زد آقای خیراندیش، گفت که قله دماوند رو باش فتح کرد. اون موقع گفتم آخه برادر این مال پنجه یه روزمره از ورزشی نیست، چرا این کاری کردی؟
اینقدر من انگیزه داشتم برای جویدن، وقتی که شروع کردم دیگه اصلا خستگی برام معنی نداشت.
5 کیلومتر امروز دویدیم، افتخاری بود در رکاب دونده شهامتی.
یه جایی خسته میشدم، یه جایی پاهم درد میگرفت، ولی هی ذهنم روشن بود که این پنجه ها اومده که من رو به یه آینده روشن برسونه و همین باعث شد که من روز به روز شروع به تلاش کردم. این تلاش اینقدر ادامه پیدا کرد، تا تونستم به تیم ملی دو میدانی جانبازان و معلولین رو پیدا کنم.
برحالیشون رفت و خیلی هم راضیه. از اونجا بود که ارتباط ما با خود سجاد مستقیما بیشتر شد. خود سجاد منشأ انگیزه دادن به ما شد برای قدم‌های بعدی، برای تولیدات بیشتر و کارهای خاص دیگه. خاورمیانه و کشورهای آسیایی پنجه‌های کربنی ورزشی نداره و توی دنیا چهارمیم. حالا ماجرا این بود که ما وقتی دیدیم اینقدر سجاد پتانسیل داره، ذهنمون به این سمت رفت که چرا سجاد ندوه. چون یه بار که داشتیم با هم حرف میزدیم یه جمله‌ای بود خیلی جالب، همین وقتی هممون بچه بودیم دوست داشتیم خلبان بشیم. اینم یه رویایی بود که دست نیافتنی بودم من. ولی افراد قطع پا هم یه رویای دست نیافتن دیگه دارن اونم دبیدن و خب ما دلمون خواست این رویا رو دست یافتنی کنیم برای این عزیزان. به خاطر همین شروع کردیم به کار کردن روی پنجه های ورزشی مخصوص دویدن. نمونه اولی هم ما نداشتیم، نمونهش هم خیلی گرون بود، خیلی گرون قیمت بود. ما فقط از روی تصاویر و کاتالوگ ها طراحی شد کردیم، بعد طراحی کامپوزیتش رو انجام دادیم و یک روزی من به سجاد گفتم که سجاد پنجه های دویدنت آماده است. خاطرم نمیره که سجاد به من گفت پنجه یا که ما بهش تحویل دادیم، گفت که من این پنجه رو تا صبح مثل بچه هام تو بغلم گرفتم و خوابیدم باهاش.
اون پنجه زمانی که رسید دست من، تا صبح من اون پنجه رو کنار خودم گذاشتم. یادم اون شب واقعا یه شب عجیبی بود. این یه بچه کودکی که یه چیز نو میخرن و تا صبح کنار خودشون نگرش میدارن، دقیقا من اون شب اینجوری بودم. اون پنجه های کربونی رو تا صبح کنار خودم نگرش میدارم که فردا صبح ببریم برای ساخت پروتز اسپورت و دویدن. و روز اولی که پنجه ها رو ساختیم و اولین بار پوشیدم و خواستم بدوم، وقتی که داشتم میدویدم احساس میکردم دارم پرواز میکنم. واقعا حس پرواز میکنم.
یک مشکلی ما داریم تو حوزه فناوری و نوآوری. کشور ما رو به عنوان یک کشور فناور نمیشناسن، یعنی برند کشور ما کشور فناوری نیست. وقتی میگه تو حوزه سلامت، این بی‌اعتمادی و سخت اعتماد کردن خیلی بیشتر و عمیق‌تر میشه. چه برسه پنجه ورزشی؟ چرا کشورهای دیگه پنجه ورزشی تولید نمی‌کنن؟ دلیلش اینه که پنجه ورزشی نیروی بسیار زیادی بهش وارد میشه و امکان داره در حین دویدن این پنجه بشکنه و اگر بشکنه آسیب میرسونه. تو پنجه‌های روزمره ما عملاً جدا شدنش لایه لایه است و یه نرمی ایجاد میکنه که این آلارمو میده که این خراب شده، ولی تو پنجه ورزش به این صورت نیست. بنابراین موضوعی که هست این بود که ما این ریسکو کردیم که این محصولو وارد تولیدش بشیم و این رویای دست نیافتنی دست یافتنی بشه. بسیار لذت بخش بود. من یادم میاد که اون بحثی که پروازی که ریحان یاری گفت اینجا ضریب پیدا کرد، جوری شد که سجاد گفت که من 100 متر و 13 ثانیه میدوم و خب این اتفاق خیلی خاص و عجیبی بود. یادم یه جوون جانبازی که برای بحث خونسا کردن مین رفته بود، اینم پاشو از دست داده بود در جوانی و به عنوان جان باز تشخیص داده شده بود و این سالها بود دنبال دویدن، با همه جا صحبت کرده بود، رفته بود رایزنی کرده بود که وارد کنن، ولی خب گرون قیمت بود، توانه مالشو نداشت، حمایت هم نمیشه. نفر دوم اون بود، اون شخص بود که اومد گره و پنجه رو گره و میدوید و دقیقاً این حسی که اینا به رویایی که تو ذهن خودشون دست نیافتنی بود تونسته بودم برسم و این واقعا لذت بخش.
دکتر مقرابد و دکتر نست که این کار رو، این کمک رو به من سجاد و خیلی کسای دیگه و سجادهای دیگه که مثل من شرایطی دارن رو ایجاد کردن که بتونیم دوباره بعد از قطع پاهامون لذت دویدن رو تجربه کنیم.
پنجه های کربنی فقط یک ابزار ورزشی نیستن. اونها نمادی از مسیرین که علم، صنعت و اراده در کنار هم می سازند. مسیری که وابستگی رو کمتر و توانمندی رو بیشتر می کنه. وقتی فناوری در داخل کشور شکل می گیره، تنها یک محصول تولید نمی شه. تجربه، دانش فنی و امید هم متولد میشن. امیدی که میتونه به حرکت ورزشکاران، پیشرفت صنعت و تقویت اقتصاد ملی کمک کنه. اقتصاد مقاومتی در همین گامهای کوچک اما اثرگذار معنا پیدا میکنه. در تلاش کسانی که باور دارن میتوان محدودیتها رو به حرکت تبدیل کرد. شما شنونده مستند پنجه هایی از جنس اراده بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
ترسی به جانشان افتاد که فراموشش نمی کنند. سرهای رو به پایین، خجالت زده از برملا شدن حقیقت یک تجاوز ناکام دیگر و پذیرش شکست، در حالی که خود را برترین در جهان می دانستند. اما با تمام تجهیزات نظامی غول‌آسا و منحصر به فردشان، دوبار ظرف 46 سال در خاک ایران سرافکنده فرار کردند تا حماسه طبس دوباره به یاد همگان بیاید. پنجم اردیبهشت در تقویم ایرانیان روزی عادی نیست، یادمانی است از یک پیروزی شکوه انگیز که همچنان در تاریخ تر و تمیز و بدون خاک گرفتگی به یاد همگان می‌آورد که آمریکا چه شکستی را متحمل شده بود. شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس سال 1359 اوایل پیروزی انقلاب اسلامی روی داد که باعث تحقیر و رسوایی بزرگ آمریکا در جهان شد. آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه تلاش خود را به کار بست تا این نهضت مردمی و نوپا را شکست دهد، اما موفق نشد و زمانی که قشرهای مختلف مردم ایران از اقدامات جاسوسی آمریکا در سفارتخانه این شهر در تهران آگاهی یافتند، 13 آبان 1358 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت آمریکا را در تهران اشغال کردند و اعضای آن را گروگان گرفتند. امام هم تسخیر لانگ جاسوسی آمریکا را انقلاب دوم نامیدند.
خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستن. این یه مطلبیست که اگر چنانچه ملت ما هم دنبال او هر جور زحمتی به خودش راه بدهد، هر جور گرفتاری و تنگنایی که براش پیش بیاد ارزش داره.
شکست طرح‌های آمریکا برای آزادسازی جاسوسان خود موجب اختلاف نظر در دستگاه دیپلماسی این کشور و بحران در خصوص چگونگی برخورد با انقلاب اسلامی شد. در میان شورای امنیت ملی آمریکا خانه اقدامات قاطع نظامی بود. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا گروه 132 نفری از نیروهای ویژه ارتش این کشور به عنوان دلتا فورس را برای حمله به ایران و آزادی گروگان‌ها تشکیل داد تا هم عملیات آزادسازی رو انجام بده، هم به ایرانی‌ها ضربه وارد کنه. 6 فروند هواپیمای نظامی C-130 و 8 فروند بالگرد نظامی مجهز آمریکا در عملیات موسوم به 5 عقاب در 25 آوریل 1980 میلادی از نقاط کور راداری وارد ایران شدند، اما همان ابتدا یکی از بالگردها در 120 کیلومتری شهر راور کرمان دچار نقص فنی و مجبور به فرود شد. سرنشینان آن به بالگرد دیگری منتقل شدند و پس از طی مسافتی با توجه به وقوع طوفان شن دستگاه هیدرولیک این بالگرد هم از کار افتاد، اما توانست خود را به ناو هواپیمابر نیمیتز برساند. 6 فروند هواپیمای C-130 و 6 فروند بالگرد در محل مورد نظر واقع در صحرای طبس در تاریکی شب فرود آمدند تا از این مکان بیابانی عملیات خودشون آغاز کنند. اما در حال سوختگیری بالگردها برای اجرای مرحله بعدی عملیات، یکی دیگه از اونها دچار نقص فنی شد و با از کار افتادن اونها همه برنامه آمریکایی به هم ریخت، چون با محاسباتی که انجام داده بودند برای انجام مرحله بعدی عملیات حداقل به 6 بالگرد نیاز داشتند. این اتفاقات به ناو نیمیتز و از آنجا به کاخ سفید گزارش شد. کارتر دستور توقف عملیات و عقب‌نشینی را صادر کرد، اما نظامیان آمریکایی در طوفان شن گرفتار شده بودند. هواپیماها و بالگردها در حال برخاستن از زمین دچار مشکل شدند و یک هواپیما و یک فروند بالگرد با هم برخورد کردند و هر دو آتش گرفتند. نیروی مهاجم در خیالش عقابی بود که هیچ شکارچی یارای شکارشو نداشت، غافل از اینکه صحرای طبس دامگاهی شد. شنها با اراده الهی تبدیل به گلوله هایی شدند که یکی از شکست های مفتضحانه رو برای نظامیان آمریکایی رقم زدند. 8 تن از آمریکایی ها در این حادثه کشته شدند و بقیه نیروها با هواپیماهای باقی مونده در اوج پریشانی از خاک ایران فرار کردند. این واقعه به شدت آمریکا رو شرمسار کرده بود. واقعه طبس به باور شخصیت‌های مختلف دارای ابعاد گوناگونه که به عنوان واقعه تاریخی ماندگار نزد جهانیان باید از ابعاد مختلف به ویژه جنبه معنوی اون بررسی بشه. تنین بیانات حضرت امام خمینی هنوز در گوش تاریخه.
نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارن و به این قید ایمان نیاوردن، نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که می‌خواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن. شنها مأمور خدا بودن، باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست، این شنها همه مأمورن.
نیروهای آمریکا به طبس حمله نظامی کردند. البته از همان نیمه را جسدهای سیاه شده و جسمانه شده شون برگرد.
خودخواه که از ایستادگی و غرور ایرانیان خشمگین شد، از اون پس به یک دشمن همیشگی بدل شد که در جنگ تحمیلی صدام حسین رو پشتیبانی کرد و شکست خورد و پس از اون هم با دشمنی آشکار و تحریم‌های چند ده ساله و مداوم در پی به زانو در آوردن ایران بود، آنچه سرانجام مجبور شد در کنار دیگر متجاوز ملعون تاریخ صهیونیست‌ها جنگی رو بر علیه ایران آغاز کنه که در مسیر ناکامی دیگرش ماجرای مشابه طبس آغاز کرد که باز به ناکامی عمیق منجر شد. ماجرای طبس بعد از 46 سال برای آمریکایی‌ها این بار در اصفهان تکرار شد. پرنده‌های متجاوز دشمن بامداد صبح روز یکشنبه 16 فروردین 1405 در جنوب این استان شامل 2 فروند بالگرد بلک هاک و 1 فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 مورد اصابت قرار گرفتند و در آتش خشم رزمندگان قهرمان اسلام سوختند. پس از سقوط هواپیمای F-15 آمریکا و مفقود شدن یک خلبان این کشور، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن تا عملیات نجاتی را انجام بدن. موضوعی که گفته میشه صرفاً برای نجات خلبان نبوده و شواهد نشون میده در این عملیات ویژه قرار بود یکی از تأسیسات هسته‌ای در اصفهان مورد نفوذ و تعرض قرار بگیره. محاسبات غلط آمریکایی‌ها مبنی بر عدم توانایی دفاع هوایی ایران در مقابله با هواگردهای این عملیات بود، در حالی که نیروهای مسلح ایران در هوشیاری کامل منتظر رسیدن اونها بودند. در واقع نیروهای ویژه آمریکایی در تله نیروهای مسلح ایران افتادند. نیروهای ایران شامل نیروهای ارتش، فراجا، سپاه و نیروهای مردمی محلی ابتدا در برابر فرود هواپیمای C-130 که حامل ده ها نیروی ویژه کماندو بود واکنش جدی نشون ندادند. شواهد نشون میداد این هواپیما هنگام فرود در فرودگاه خاکی متروکه تا حدی هم از باند فرودگاه منحرف شد. دقایقی بعد هواپیمای دوم C-130 حامل تجهیزات مهم از جمله خودروهای ویژه و چند فروند بالگرد MH-6 لیتل برد و سایر تجهیزات لازم برای پشتیبانی عملیات به فرودگاه متروکه نزدیک شد. در این لحظه نیروهای مسلح آماده مستقر در صحنه بودند و هواپیمای دوم قبل از فرود مورد هدف قرار دادند و فرود عادی این هواپیما به فرودی اضطراری تبدیل شد. بعد هم دو فروند بالگرد بلک هاک پس از فرود هواپیمای دوم C-130 در محل حاضر شدند. در این لحظه بود که هواپیماها، بالگردها و کماندوهای پیاده شده از هواپیمای اول به بهترین سیبل برای نیروهای مسلح ایران تبدیل شدند. پس از اینکه نیروهای ویژه متوجه شدند در تله نیروهای ایرانی افتادند، در همون لحظه با تصمیم اتاق وضعیت کاخ سفید عملیات اصلی نفوذ به سایت هسته‌ای و عملیات نجات ده‌ها نیروی کماندوی آمریکایی زیر آتش ایران تغییر پیدا کرد. آمریکایی‌ها فوراً چند فروند هواپیمای کوچکتر دیگر رو برای خارج کردن و نجات کماندوی خودشون به منطقه فرستادن و به سختی تونستن این افراد جمع‌آوری و از محلک خارج کنن. این عملیات نجات که در نتیجه گرفتار شدن نیروهای عمل‌کننده در دام نیروهای ایرانی انجام شد، به قدری با عجله و شتاب صورت گرفت که برخی سربازان و افسران وسایل حمله خودشون در منطقه رها کردند تا جان خودشون نجات بدن. جنگدای آمریکایی اقدام به ایجاد خط آتشی گسترده کردند تا از نزدیک شدن نیروهای ایرانی به محل فرود هواپیماها جلوگیری کنند. همچنین این جنگدا اقدام به بمباران سنگین و پرحجم تجهیزات خودشون کردند تا به دست نیروهای مسلح ایران نیفته. در این عملیات شکست خورده نیروهای ویژه آمریکا حتی فرصت به پرواز درآوردن بالگردهای ویژه لیتل برد رو هم پیدا نکردند و برخی از اونها روی زمین و برخی دیگه حتی در داخل هواپیمای C-130 دوم نابود شدند. پس از این شکست مفتزهانه و سنگین، ترامپ رئیس جمهور آمریکا عجولانه و با آشفتگی اقدام به برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی متعدد کرد تا بر این شکست سرپوش بذاره و اون رو به عنوان عملیات نجات خلبان جا بزنه. اما واقعیت اینه بار دیگه حمله مشابه تبس به خاک ایران انجام شد و باز با امداد الهی و همینطور جانفشانی رزمندگان اسلام به یه فاجعه برای آمریکا بدل شد. اگر در اون سال شنوبال در صحرای تبس مأمور الهی برای پیروزی ملت ایران بودن، این بار عشایر و نیروهای فراجا و مسلح جمهوری اسلامی ایران دست بزرگی به دشمنان دادن که ایران حریمی پاک داره که ناپاکان رو در جغرافیای مقدس خودش معدوم می‌کنه. تبس، اصفهان و هر جای دیگه از ایران شریف ما با دلهای مومن و عاشق مردمانش همیشه در پناه الهی امن و آزاد خواهند بود.
همچنان ایستاده ایم مانند کوهی استوار، می درخشد نام تو بر قله های افتخار. آج پرواز می کنم هر را که باز می کنم، هر را که باز می کنم، هر را یک جهان در سایه